به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 522 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع مروری بر کتاب حدوث العالم تقدیمتون می‌کنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
ابن غیلان بلخی کتاب مهمی دارد با عنوان حدوث العالم. او که یکی از فیلسوفان، ادیبان و دانشمندان قرن ششم هجری قمری بود، این کتاب را به زبان عربی نوشت. موضوع کتاب هم ردیه است بر یکی از رساله های ابوعلی سینا. فکر اصلی کتاب حدوث العالم درباره اثبات آغازدار بودن جهان و حوادث آن است. یعنی ابن غیلان در مطالب این کتاب می‌خواهد مسئله حادث بودن جهان که به نظر او یکی از اساسی ترین پایه‌های دین است را تبیین کند. ابن غیلان شناخت حادث بودن جهان را یکی از با اهمیت ترین وظایف مسلمانان می دانست. معتقد بود اگر مسلمانان درباره این مسئله تحقیق و بررسی انجام دهند، می توانند در راه شناخت هرچه بیشتر قدرت و عظمت خداوند گام های بلندی بردارند. کتاب حدوث العالم چنان که از نام آن برمی آید می خواهد ثابت کند که جهان حادث و مخلوق است. می گوید حوادث جهان به هر حال آغازی دارد و این مسئله از دیرباز مورد اختلاف دانشمندان و فقها و فیلسوفان بوده. برخی از آنها عالم را به اصطلاح قدیم و برخی دیگر حادث دانستند. برخی دیگر نیز به قول محققان دین مسئله توقف را اختیار کردند. آنها که عالم را قدیم می دانند می گویند حوادث را آغازی نیست و برای گذشته آغاز زمانی نمی توان تصور کرد. آنها که عالم را حادث می دانند استدلال گروه اول را رد می کنند. می گویند حوادث گذشته آغازی دارد. و این گونه استدلال می کنند که اگر گذشته را آغازی نباشد، وقایع و امور پی در پی که به وجود می آیند بی نهایت خواهند بود. در حالی که حوادث و امور پی در پی بالفعل به وجود آمدند. نتیجه آن می شود که امور بی نهایت بالفعل موجود شده باشند و چون هیچگاه امور بی نهایت بالفعل موجود نمی شوند، نتیجه گرفته می شود که گذشته آغازی دارد. ابوعلی سینا از کسانی بود که به گذشته بدون آغاز اعتقاد داشت. به همین دلیل ابن غیلان بلخی یا فریدالدین غیلانی در کتاب حدوث عالم سعی کرد نظریه ابن سینا را رد و ثابت کند که حوادث گذشته آغازی دارد. او با این نظریه کیفیت حدوث عالم را توضیح داد و آن را با دلایلی که خود به آن معتقد بود تبیین کرد. جالب است که بدانیم فخر رازی در کتاب مناظرات خود در این حال که ابن قیلان را مردی نیکو قریه توصیف می کند، در بحثی که درباره حدوث عالم با او داشته به این نتیجه می رسد که ابن قیلان بحث مذکور را از صورت علمی و عقلی خارج کرده، مجادله را با شخص معین و گفتار مشخص قرار داده. یعنی فخر رازی معتقد بوده که ابن قیلان از بحث منطقی خارج شده و جنبه شخصی به بحث داره. روی هم رفته باید درباره کتاب حدوث عالم بگوییم که ابن قیلان هدف اصلی از تألیف این کتاب را ثابت کردن مسئله حدوث عالم و رد نظریه های ابن سینا در این مورد می داند. معتقد است که مسئله حدوث عالم از امهات اصول دین است. می گوید اثبات آفریدگار جهان بستگی مستقیمی با اثبات حدوث عالم دارد. چرا؟ چون وقتی ثابت شد که جهان نبوده است و سپس به وجود آمده، آشکار می شود که سبب و علت آن را به وجود آورده. بعد از آن سخن از صفات آن علت به میان می آید. صفاتی مانند این که او حی و قادر و عالم و بصیر و سمیع است و کسی است که پیامبران را مبعوث می کند و آدمهای مطیع را پاداش و عاصیان را کیفر می دهد و الی آخر. لازم به توضیح است که در معرفی آثاری همچون حدوث العالم مقصود تایید یا رد مطالب آنها نیست. منظور اصلی معرفی این آثار مهم در تاریخ ادبیات ایران است. برای همین است که دکتر مهدی محقق دانشمند معاصر نیز کتاب حدوث العالم را در انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به چاپ رسانده و مقدمه روشنگرانه هم بر آن نوشته است. نکته قابل توجه در مطالب ابن قیلان بلخی این است که او ابتدا مسائل مورد نظرش را به صورت سوال مطرح می کند. سپس به یکایک آنها به طور مفصل و ساده و روان پاسخ می دهد. هر کس می تواند استدلال های او را بپذیرد یا نپذیرد. اما برای آشنایی با موضوعات مطرح شده خوب است که با مطالب دیگران مقایسه شود. گذشته از اینها، خواندن آثار گذشتگان می تواند ما را با نثر آن دوران و به ویژه نثر صاحب اثر آشنا کند. درباره کتاب حدوث العالم نیز چنین رویکردی می تواند مفید و راهگشا باشد.
شنیدید برنامه شماره 522 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع مروری بر کتاب حدوث العالم تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار. Oh.
که از یار نشان می طلبی، یار کجاست؟ همه یارند ولی یار وفادار کجاست؟ کجاست؟ نپرسن به خوبان غم دلت وان گفت، ور بپرسن مرا قوت گفتار کجا؟ در این دنیا یکی مسجد یکی میخانه می سازد، بلی در خورد همت هر کسی کاشانه می سازد، بلی در خورد همت هر کسی کاشانه می سازد.
شب بر شما خوش دوستان شنونده، دعوت میکنیم در ادامه برنامه های این بخش دختران آفتاب رو 15 دقیقه به اتفاق شما دوستان شنونده باشیم.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند. تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش پنجم. عاطفه میخواست با ارائه یک راه حل مسخره مشکل را حل کند.
بعد نیسو خانم اف صداش بزنیم بیاد پای، بگویم خودشون هر دو تا با هم دیگه توافق کنن تا یکیشون رو ببریم.
سمیه بازوی فاطمه را گرفت و کشید طرف اتوبوس.
تو اصلا بیا ببین اون با چه وضعی و چه شکلی توی اتوبوس نشسته، بوی عطرش همه جا رو گرفته. ببین اصلا ما تا آخر اردو میتونیم با اون کنار بیایم؟
بی اختیار به دنبال آنها کشیده شدم. از پله های اتوبوس بالا رفتم. فاطمه و سمیه جلویم ایستاده بودند و عاطفه هم نشسته بود روی صندلی راننده. احتیاجی به جستجو نبود. کسی که جای من نشسته بود همان دختر تنهایی بود که مانتویش رنگی بود. ردیف پنجم کنار شیشه نشسته بود. یک آینه گرد جیبی دستش گرفته بود و با دست دیگرش هم موهایش را به دور انگشت‌هایش می‌پیچاند و رها می‌کرد. داشت فیلم بازی می‌کرد. می‌خواست خودش را خونسرد و بی‌خیال نشان بدهد. یعنی اینکه اهمیتی به حضور ما نمی‌دهد، ولی اهمیت می‌داد. یک بار سعی کرد نگاهی به سمت ما بیندازد. همان موقع بود که شناختمش. از نوع نگاهش تیز و برنده بود، مثل تیغ. همان نگاهی بود که به یادم آورد او جسورترین دختری است که دیدم و این که من به او مدیونم. به خاطر روزی که از دانشگاه برمیگشتم و پسر مزاحمم شده بود، دنبالم می آمد و حرف می زد. من از وحشت یا خجالت نزدیک بود گریه کنم. هرچه کردم از طعنه ها و نیش زبان های او فرار کنم نشد. او دنبالم می آمد. از شدت استیصال و بیچارگی به گریه افتادم. او باز هم مسخره‌ام کرد. طاقتم تمام شد. به اطرافم نگاه کردم. خیابان خلوت بود. با همین جسارت پسر را بیشتر کرده بود. فقط دختری آن سوی خیابان قدم می زد. برگشتم به سوی پسر و سرش فریاد کشیدم. یادم نیست که به او چه گفتم. فقط یک لحظه دیدم که دختری از سمت دیگر خیابان به این طرف آمد. پسر کمی ترسید، یا شاید نه، فقط کمی جا خورد. اما تا آمد که فکری برای جیغ و داد بکند، دختر رسید به ما. به محض اینکه رسید با مشت کوبید به چانه پسر. آنقدر ناگهانی که من فوراً ساکت شدم. گوشهای پسر سرخ شد. معلوم بود برایش گران تمام شده. گفت حیف که دختری و الا. ولی دختر نگذاشت او حرفش را تمام کند. چنان پرتوب سر و صدا کرد که پسر جا زد. گفت
این درس عبرت باشه که دیگه مزاحم دخترها نشی.
پسر هم در حالی که غرغر می کرد و به همه دخترها بد و بیرو می گفت رفت. دختر دستش را جلو آورد و گفت
اسم من سارایاست.
منم مریم هستم. خیلی متشکرم که کمکم کردی.
نه بابا، چیز مهمی نبود جون تو، به فکرش نباش.
بعد با هم دیگر راه افتادیم طرف سر خیابان. در طول راه برایم تعریف کرد که از دم دانشگاه با ما همراه بود. حتی پسر را هم دیده که با من حرف می زد. اولش خیال کرده که من راضیم، اما وقتی گریه و جیغ زدن مرا دید آمد و دماغ پسر را سوزاند. معلوم بود که شناخت زیادی از پسرها دارد. سر خیابان هم از من خداحافظی کرد برفت. حالا او جای من نشسته بود. همان که دنبالش میگشتم که از او تشکر کنم. همان که عاشق جسارت و شهامتش شده بودم. سمیه از او خواست که چند لحظه پایین بیاید. سریا به روی خودش نیاورد.
خانم شاهروخی، اگه ممکنه چند لحظه تشریف بیانید پایین.
بالاخره سرش را به سمت ما برگرداند.
برای چی باید بیان پایین؟ مگه قرار نیست راه بیفتیم؟
چرا راه میفتیم؟ ولی مشکلی پیش اومده که اگه شما هم همکاری کنید زودتر حل میشه و راه میفتیم.
مشکل شما ربطی به من نداره. من اولین ذخیرم. یه نفر نیومده و نوبت منه که جای اونو بگیرم. هیچ پارتی بازی و آشنایی هم تو کت من یکی نمیره. مشکل شما هم ربطی به من نداره.
یا دختری که به اون مدیون بودم با آن صورت آرایش کرده و بوی عطرش رقیب من شدی بود. حالا تازه می فهمیدم که علت حمایت سمیه از من فقط مخالفت با حضور سریا بود. معلوم بود که دختری با حجاب و اخلاق او نمیتواند اخلاق و رفتار کسی مثل ثریا را تحمل کند. اما از روزی که دعوا کردن ثریا را هم ببیند، فکر کردم پس در اینجا هم کسی مرا نمیخواهد. معطل چه هستند؟ با لگد بیرونم کنند؟ پدرت را تنها گذاشتی که اینطور کنفتت کنند؟ به خاطر این عذاب بگیرند که چگونه تو را دک کنند؟ پس چرا معطلی؟ برگرد پیش بابایت، دست کم او تو را از خانه بیرون نمی کند. ساک را برداشتم و برگشتم. از پله ها که می آمدم پایین صدای فاطمه را شنیدم. انگار به سمیه می گفت که برویم بیرون. توجهی نکردم و رفتم. صدای فاطمه را شنیدم که از سمیه می خواست در این کار دخالت نکند. حتی بر نگشتم نگاهی بکنم. صدای سمیه می آمد که می گفت خودت از من خواستی کمکت کنم. و دیگر صدایی نیامد. چند لحظه بعد کسی از چند قدمی صدایم زد.
خانم عطوفت؟
خواستم توجهی نکنم و بروم. پاهایم یاری نکرد. ایستاد. صدا نزدیک شد و رسید به من. فاطمه بود.
کجا خانم عطوفت؟ به همین زودی از ما خسته شدین؟ هنوز تا آخر اردو خیلی مونده.
چیزی نگفتم. فقط نگاه. صورتش سرخ شده بود. شاید چون دویده بود، شاید هم از روی شرمندگی بود.
مثل اینکه قسمت شده شما هم با ما همسفر باشین. یه صندلی دیگه جور شده.
باور نکردم. او راه افتاد، یک قدم هم رفت.
پس نمیایید؟
هنوز مردد بودم. دستی آمد و بازویم را گرفت، فشاری داد و کشید.
بود دیگه، اتوبوس راه افتاد
و من کشیده شدم. دویدم. ردیف چهارم کنار عاطفه یک صندلی خالی بود. فاطمه آن صندلی را نشانم داد. هنوز هم باور نمی کردم. هرچه سعی کردم بخندم نشد. هنوز کمی از دست فاطمه دلگیر بودم. اصلاً متوجه نشدم که ای از تهران خارج شدیم. به خودم که آمدم دیدم همه بچه ها آیت الکرسی می خوانند. فاطمه در میان اتوبوس بین صندلی ها ایستاده بود. تا مدتی بعد هم متوجه غیر معمول بودن این وضع نشدم. اولین چیزی که باعث شد به این وضعیت مشکوک شوم حرف عاطفه بود.
خاله جون؟ چرا شما وایساده؟ بذاری من وایسم، شما بشینید.
فاطمه دست گذاشت روی شانه ی عاطفه و او را به زور نشاند.
خاله جون، نکنه برای شما بلیط نخریدن؟ خریدن، ولی دوباره باطل کردند.
عاطفه دوباره بلند شد و ایستاد.
پس بفرمان افتخار بده اینجا ما بشینید تا من به جای شما طول اتوبوس اندازه گیری کنم.
فاطمه لبش را گزید و دوباره عاطفه را نشانید.
کاش برای چند لحظه آروم می نشستی.
عاطفه نشست و فاطمه رد شد و رفت. جمله آشنایی در ذهنم جرقه زد.
مثل اینکه قسمت شده شما هم با ما همسفر باشید. یه صندلی دیگه جور شده.
از فکرم گذشت که این صندلی تازه از کجا پیدا شده؟ مگر صندلی اتوبوس هم آب نبات چوبی است که از گوشه ی جیب در بیاید و اخمهای دختری اخمو و قرقرو را باز کند. دوباره برگشتم و فاطمه را نگاه کردم که در عقب اتوبوس کنار چند نفر دیگر ایستاده بود و با آنها صحبت می کرد.
یعنی جایی برای نشستن نداره؟ پس
فاطمه دوباره به سمت ما برگشت. به سرعت رویم را برگرداندم و عرقم را پاک کردم. عاطفه در حالی که با چشم‌های شیطنت آمیزش و با تعجب مرا می‌پایید گفت:
"الان چه وقت عرق کردنه؟ خرداد ماه تازه."
کاری به گرما نداره، علتش حال خودمه. حالم خوب نیست.
چته میگه؟ چرا لب آدمی جوی؟
ولکن معامله هم نبود. چیزی نیست، وقتی عصبیشم عرق میکنم و لبامو میجوم.
نکنه به خاطر اینه که من کنارت نشستم عصبی شده؟ خب اینو زودتر میگفتی. این عدالت فاره چی اساس خودت در میاری؟
از جاش بلند شد و برگشت طرف فاطمه.
فاطمه، من میخوام جامو عوض کنم. این صندلی ارزون خودت. من میرم پیش سمیه جون خودم.
دیگر معطل نکرد و رفت کنار ردیف پهلوی ما. صندلی اول سمیه نشسته بود. عاطفه سمیه را کمی هل داد سمت نفر پهلویش.
یه خورده مهربون تر بشینی ببینم آبجی. برو آبجی.
من که همون اول گفتم بیا ستایه بشینیم.
فاطمه نشست کنار من.
باشه، من فعلا میشینم. هر وقت پشیمون شدی بیا صندلی تو پس بگیر.
من کمی خودم را جمع و جور کردم و گفتم من به خود و کارش نداشتم. نمیدونم چرا ناراحت شد و رفت.
فاطمه خندید. با تو نیست، ناراحت نشو. این بازجو رو در آورد تا من بشینم.
دوباره کف دست و صورتم عرق کرد.
من راستش باید از شما عذرخواهی کنم. حرفشم نزن، این منم که باید ازت عذرخواهی کنم. خیلی معطل شدی، امروز اوضاع بد جوری به هم ریخته بود. خیلی چیزام هنوز آماده نبود. دیگه لطف خدا بود که همه چیز جمع و جور شد. توی این اوضاع من نتونستم به خوبی ازت استقبال کنم یا دست کم چند کلمه باهات حرف بزنم.
خواهش میکنم بیشتر از این خجالتم ندید. من همینقدر که جای شما رو اشغال کردم و با شما تندی کردم به اندازه کافی شرمندم.
باز هم خندید. این صندلی ها مال بردن مسافره. من و تو هم با هم دیگه فرقی نمی کنیم. از اون گذشته من به خاطر کارام بیشتر باید راه برم و به همه جا سر بزنم. حالام که میبینی فعلا نشستم.
البته بقیه بچه هام همینطورن. معمولا توی اتوبوس سیارند و جای مشخص ندارند.
مثل همین عاطفه که تا برسیم 5 دور کامل اتوبوس رو گشت زده.
رویش رو به سمت عاطفه برگرداند. عاطفه که اسمش رو شنیده بود به سمت ما برگشت. در حالی که معلوم بود روی حرفش به من است گفت:
چیه؟ چه خبره آبجی؟ داری چغل منو به خاله جون میکنی؟
و رو به فاطمه کرد.
به این آبجی بگو پا تو کفشی ما نکنه، بد میبینه دا.
دوستان و عزیزان همراه، برنامه دختران آفتاب رو با هم شنیدیم و همچنان افتخار داریم که از رادیو فرهنگ صدای فرهیختگان همراه شما گرانقدران باشیم و داریم نزدیک میشیم به ساعت 23:30. در ادامه برنامه ها همکاران بنده از گروه کتاب رادیو فرهنگ برنامه کتاب هفته رو به مدت 21 دقیقه آماده پخش کردن که از حضورتون دعوت میکنیم شنونده ی این برنامه باشیم. کتاب هفته رو 21 دقیقه با شما عزیزان و علاقمندان کتاب خواهیم شنید.
کتاب هفته.
به نام خدا. همراهان سلام، شب بر شما خوش. با برنامه کتاب هفته از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه لحظه های شبانه شما هستیم. در این هفته قراره که کتاب معجزه تولید رو براتون بخونیم. این کتاب محصول قلم آقای سید محمد حسین راجی هست